ساعت 15 سه بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. یک نفتکش ایرانی در نزدیکی آب‌های عربستان دچار سانحه شد. نخست وزیر اتیوپی به عنوان برنده جایزه نوبل صلح در سال 2019 میلادی اعلام شد. و مریم مونبینی، همسر کاووس سید امامی، بعد از نزدیک به 600 روز موفق به خروج از ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بامداد امروز جمعه در 60 مایلی بندر جده در عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شد. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، میگوید نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد نفتکش ایرانی در دریای سرخ دو بار و به فاصله حدود نیم ساعت مورد هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. بنابر گزارش‌ها دو مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده، اما نشت آن به دریا متوقف شده است. شرکت ملی نفتکش ایران اعلام کرد همه کارکنان این نفتکش که گفته می‌شود حامل 1 میلیون بشکه نفت است، سالم هستند. وبسایت‌های ردیابی کشتی‌ها نفتکش ثابتی را در حال حرکت به سمت جنوب و برخلاف مسیر اولیه که کانال سوئز بود نشان می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین روز جمعه مدعی شد که در چند ماه گذشته برخی اقدامات تخریبی دیگر نیز علیه نفتکش‌های ایران در دریای سرخ صورت پذیرفته که بررسی‌ها در خصوص عوامل دخیل در این اقدامات در حال انجام است. آقای موسوی به نام این نفتکش‌ها اشاره نکرد، اما در ماه‌های گذشته دو نفتکش هلم و هپینس 1 در دریای سرخ دچار مشکل شدند که دلیل آن نقص فنی عنوان شده بود. آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2019 میلادی معرفی شد.
Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation.
این جایزه به دلیل نقش او در برقراری صلح در نقاط مختلف قاره آفریقا، به ویژه میان کشورش و اریتره، به او تعلق گرفته است. آبی احمد 43 ساله است و از سال گذشته نخست وزیر اتیوپی است. در روزهای گذشته برندگان جایزه نوبل در رشته‌های فیزیک، شیمی، ادبیات و پزشکی اعلام شده بودند. نوبل اقتصاد نیز هفته آینده اعلام خواهد شد. هر کدام از این جوایز به ارزش حدود 900 هزار دلار در روز 19 آذر طی مراسمی به برندگان اعطا خواهند شد. فرزندان کاووس سید امامی روز جمعه خبر دادند که مریم مونبینی، مادرشان، بعد از نزدیک به 600 روز ممنوع الخروجی موفق به خروج از ایران و پیوستن به آنها در کانادا شده است. خانم مونبینی اسفند ماه سال 1396 در پی مرگ همسرش در زندان قصد خروج از کشور با دو پسرش را داشت که از سفر او جلوگیری شد. بعد از این اقدام مقام‌های کانادا چندین بار خواستار پایان ممنوع الخروجی او شده بودند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، سال 1396 به همراه 8 فعال محیط زیست بازداشت و در 21 بهمن به خانواده و اطلاع داده شد که او در زندان خودکشی کرده است، موضوعی که خانواده آن را نپذیرفته و خواستار تحقیقات شفاف درباره آن شده است. گابریلا رادکلیف، فرزند 5 ساله نازنین زاغری، شامگاه پنجشنبه وارد بریتانیا شد. فرزند این تبعه ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است، برای رفتن به مدرسه و زندگی با پدرش به بریتانیا آورده شد. در زمان بازداشت خانم زاغری در ایران، گذرنامه فرزند او نیز ابتدا ضبط شده بود، اما بعد از چندی بازگردانده شد. با این وجود، گابریلا همچنان در ایران باقی مانده بود. پیشتر همسر نازنین زاغری از وضعیت روحی نامناسب همسرش خبر داده و گفته بود فرزندشان به همین دلیل با چند ماه تأخیر به بریتانیا آورده می شود. نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهام هایی که او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت رد کردند. و یک مقام آمریکایی روز پنجشنبه به خبرگزاری‌ها گفت ترکیه در عملیات نظامی خود در شمال شرق سوریه هنوز از خط قرمز تعیین شده از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده عبور نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام آمریکایی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی از سوی ترکیه خط قرمز آمریکا محسوب می‌شود، گفت اقداماتی مانند پاکسازی قومی، آتش کوره توپخانه‌ای و حملات هوایی علیه مناطق مسکونی و پرجمعیت نقض خط قرمز ایالات متحده هستند. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، با اشاره به گسترده نبودن حملات ترکیه افزود دلیل هشدارهای ایالات متحده نگرانی از بمباران‌های گسترده و کور از جانب آنکارا است. به دنبال تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، شماری از مقام‌های سیاسی در واشنگتن از جمله لینزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه از این تصمیم دولت دونالد ترامپ انتقاد کردند. اما همونطور که در خبرها شنیدید، بامداد جمعه انفجاری در بدنه یک نفتکش متعلق به شرکت ملی نفت ایران در دریای سرخ در 60 مایلی بندر جنده عربستان روی داد. در پی این رویداد بهای نفت هم در بازارهای جهانی اندکی افزایش پیدا کرد. ساعتی قبل در همین رابطه با دالقا خاتون‌اغلو کارشناس بازارهای نفت و انرژی گفتگو کردم. نخست از او درباره ارتباط این افزایش قیمت با حادثه نفتکش ایرانی پرسیدم. دالقا خاتون‌اغلو:
حالا باید روز دوشنبه رو ما منتظر باشیم ببینیم که نوسانات قیمت نفت در روز دوشنبه که بازارهای بورس نفت آغاز به کار میکنه چقدر افزایش خواهد داشت. اما روز گذشته کمتر از 1.5% قیمت نفت افزایش داشت و ما ببینیم که تأثیر چندان بزرگی نبوده. مثلا در زمانی که تأسیسات نفتی عربستان مورد حمله قرار گرفته بود، قیمت نفت 20% افزایش پیدا کرده بود. الان ما میبینیم که قیمت نفت 1.5% افزایش پیدا کرده. اما دقیقا میشه در روز دوشنبه واکنش بازار رو دید که چگونه خواهد بود. اما نکته مهم این هست که این حادثه به خودی خود اهمیت نداره، اما عواقب اون و اینکه آیا ایران تصمیم بگیره که در مقابل این حمله‌ای انجام بده یا کاری بکنه یا چه واکنشی انجام بده، این هست که بازار رو نگران میکنه.
آقای خاتون‌اغلو، چند اتفاقایی در شرایطی که همین الان هم فروش نفت ایران تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا کم شده، چقدر میتونه بر فروش نفت خود ایران اثر بگذاره؟
خب ما در آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها منتشر میکنن میبینیم که حول هوش 180,000 بشکه در روز ایران به چین نفت میده و بقیه نفتش رو به سوریه تحویل میده. از تقریبا میشه گفت که یه 4 ماه گذشته 7.5 میلیون بشکه نفت به سوریه تحویل داده و اگه 2 میلیون بشکه نفت آدریان دریا رو هم حساب بکنیم که بیشتر از 2 میلیون هم بود، 9.5 میلیون بشکه نفت به سوریه داده. لذا من فکر میکنم که بر بازار تأثیر نخواهد داشت، بر صادرات نفت ایران هم چندان تأثیر نخواهد داشت. البته تنها مسیری که ایران میتونه به سوریه نفت بده اینه که از دریای سرخ بگذره و بایستی ببینیم که آیا دوباره چنین اتفاقاتی میفته یا نه، وگرنه ایران مجبور هست که قاره آفریقا رو دور بزنه و به سوریه نفت بده.
بعد از حمله به چند نفتکش در آبهای جنوبی ایران، قیمت بیمه نفتکش ها بسیار بالا رفت برای کشتی هایی که از این منطقه میخواستن نفت ببرن. آیا فکر میکنید همچین اتفاقی برای نفتکش هایی که میخوان در دریای سرخ یا از مسیر دریای سرخ بگذرن با بالمندب به طرف کانال سوئز، همچین اتفاقی برای اونها هم خواهد افتاد؟
در مورد به خصوص ایران، چون نفتکش های خودش رو خودش بیمه میکنه، ما هنوز نمیدونیم که آیا این اتفاقی که افتاده واکنشی بوده به 6 نفتکشی یا کشتی که در ماهای اردیبهشت و خرداد مورد حمله قرار گرفتن این بوده، یا یه حمله کور بوده، یا یه اقدام تروریستی بوده که علیه همه کشورها میتونه بشه. به هر حال اینها موضوعاتی هست که باید از روز دوشنبه به بعد ببینیم اصلا شرکت های بیمه آیا نگران هستن در این مورد یا نه. یه نکته خیلی مهم هست اینه که درسته در نیمه اول سال جاری تولید مازاد نفت در جهان روزانه 900,000 بشکه بوده بنابر آماری که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر کرده، اما اگه ایران بخواد واکنش واکنشی تلافی در مقابله با این حمله که به نفکش شده انجام بده، بازار بسیار شکننده هست و ظرفیت نفت مازاد در دنیا، خصوصا اینکه ما دقیقا نمیدونیم عربستان چه میزان از تولیدی که به تأسیساتش کاهش داده بود رو تونسته جبران بکنه، چون عربستان 12 میلیون بشکه ظرفیت نفت داره، اگه از این تأسیسات هم نتونه جبران بکنه از تأسیسات دیگه میتونه جبران بکنه. به هر حال بازار بسیار شکننده است.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با دالغا خاتون اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در باکو، جمهوری آذربایجان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار طی 12 سال گذشته به ریاض سفر خواهد کرد. در این بار بیشتر بشنوید در گزارشی از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و به گفته دستیار وی، با توجه به تحولات اخیر در حوزه خلیج فارس، این دیدار از اهمیت ویژه برخوردار است. ولادیمیر پوتین دوشنبه برای نخستین بار طی 12 سال گذشته و 2 سال بعد از سفر تاریخی پادشاه عربستان سعودی به مسکو، به ریاض سفر خواهد کرد. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، به خبرنگاران گفت گسترش همکاری در همه عرصه‌ها هدف این دیدار است. او تشریح کرد ادامه تعاملات برای تثبیت بازار نفت و روند اجرای توافق اوپک پلاس که به ابتکار روسیه و عربستان سعودی حاصل شده بود، تبادل نظر درباره تحولات خاورمیانه، اهم از سوریه، یمن، تنش‌ها در حوزه خلیج فارس و مسئله اسرائیل فلسطین و بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه از محورهای اصلی دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور است. و او همچنین طی نشست شورای میان دولتی اقتصادی روسیه و عربستان سعودی شرکت خواهد کرد. به گفته این نماینده کرملین، طرفین بیش از 30 سند همکاری امضا خواهند کرد و گسترش همکاری در عرصه فنی نظامی را نیز مورد بررسی قرار خواهند داد. همچنین کریل دمیتریف، رئیس بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه، اعلام کرد 10 توافقنامه برای تأمین مالی طرح‌های مشترک کشاورزی، حمل و نقل و نفت و گاز امضا خواهد شد و عربستان سعودی موافقت کرده 2 میلیارد دلار در روسیه سرمایه گذاری کند. به گفته وی این مبلغ بخش از بسته 10 میلیارد دلاری توافق شده بین دو کشور است و پیشتر 2.5 میلیارد دلار در چارچوب این توافق نیز تخصیص داده شده بود. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، روابط مسکو و ریاض را بازی برای وانمود کردن نزدیکی دو کشور توصیف میکند.
روسیه در صدد است روابط خود را با عربستان سعودی و به کمک عربستان سعودی با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس گسترش دهد، تا هم موقعیت خود را در منطقه تقویت کند و هم از نفوذ آمریکا بکاهد. مسکو همواره ناخشنود بوده که عربستان سعودی در تعاملات خود با روسیه چشم به آمریکا دوخته و یا صرفاً برای ممانعت از همکاری‌های روسیه و ایران با مسکو مذاکره می‌کند. با افزایش شدید تنش‌ها در حوزه خلیج فارس، برای ریاض بسیار مهم است که بین مسکو و تهران فاصله بیندازد و در صورت درگیری بی‌طرفی روسیه را تضمین کند و به همین دلیل حتی حاضر شده میلیاردها دلار هزینه کند. در حالی که دو کشور در روابط خود اهدافی خارج از تعاملات دو جانبه را در اولویت قرار دادند، همگرایی واقعی بینشان امکان پذیر نیست.
ولادیمیر پوتین پس از عربستان سعودی عازم امارات متحده عربی خواهد شد. سفر رئیس جمهور روسیه به دو رقیب اصلی منطقه‌ای ایران در میان تنش‌های بی سابقه در حوزه خلیج فارس انجام می شود. وزارت خارجه روسیه جمعه در واکنش به وقوع انفجار در نفتکش ایرانی در دریای سرخ، کشورهای منطقه را به خویشتنداری فراخواند. مسکو برای بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس طرح تأمین امنیت جمعی را ارائه کرده که مورد حمایت ایران واقع شده و قرار است رایزنی‌های رئیس جمهور روسیه در عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز بررسی شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 15:14 است در ایران و به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اگر هم درباره خبرها نظری دارید میتونید صدای خودتون رو در اپلیکیشن تلگرام به آدرس @fardagram بفرستید تا سایر شنونده ها هم اون رو بشنوند. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا اون زمان با رادیو فردا کماکان همراه ما بمانید.